کبوتر با کبوتر، غاز با غاز. آره؟ باز ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. بذاریم با لنگه خودمون ازدواج کنیم. خب ایمان داشته باشیم و با ایمان ازدواج کنیم. بعضیا میگن او خب این نماز که میخونه، روزم که میگیره، مسجدم میره دیگه خودشه. اینا ملاک ایمان نیست. گول نخورین. پدر مادرهای مذهبی، تا دختر یا پسری دیدین که اهل نماز و روزه و ایناست، گول نخورین. خب دیگه ایمان. امام صادق علیه السلام فرمودن بعضی از مردم به نماز و روزه عادت کردن. عادت. میگه میدونی نماز نخونم و یه جوریم. این فقط میخونه که یه جوری؟ همین. امام فرمودن بعضی از مردم عادت کردن به نماز و روزه. نماز میخونن، روزه میگیرن که مقموم نشه، که یه جوری نشه. و این ملاکی برای تشخیص دینداری اینها نیست. اگه میخواییم ببینین دین دارن یا نه، ببینین راستگو هم هستن، صادق هم هستن، امانت دار هم هستن. هم که نماز میخونه که نشد با ایمان. حضرت علی علیه السلام فرمودن اگه میخواییم ببینین با ایمانه، ببینین کارایی که خدا گفته رو میکنه، کارایی که خدا گفته نکنه رو نمیکنه، از گناه دوری میکنه. این میشه ملاک ایمان. خیلی. چرا ما میگیم ایمان و اخلاق؟ تو یکی از کلاسایی که به من اعتراض کرد، گفت کسی که ایمان داشته باشه اخلاق هم داره. نه، همچین چیزی نیست. همچین چیزی نیست. روایات ما هم دقیقا میگن ایمان اخلاق. زید بن حارثه فرزند خوانده پیامبر کسی بوده که انقدر مرتبه ایمانش بالا بوده که رسول الله میگن این فرزند خوانده منه. از همسرش که دختر عمه رسول الله طلاق میگیره. میدونین چرا؟ به خاطر عدم تفاهم اخلاقی. سعد بن معاذ از اصحاب خاص پیامبر شهید میشه. انقدر رسول الله به این علاقه داشتن که پا برهنه در تشییع جنازه شرکت میکنن. میگن رسول الله وقتی دنبال این میرفتن عباشون رو خاک کشیده میشد دنبال جنازه. میگن رسول الله این ور تابوتو میگرفتن، اون ور تابوتو میگرفتن، زیر این تابوت این ور اون ور میرفتن. سعد ابن معاذ رو خاک میکنن. مادرش وای میسه بالای قبر، میگه پسرم بهشت بر تو گوارا باد. رسول الله میگه به چه جرأتی اینو گفتی؟ همین الان قبر یه فشار زیادی به پسرت وارد کرد. میدونی چرا؟ چون با خانوادش کمی بد اخلاق بود. با اون مرتبه ایمانی رسول الله پا برهنه میرن تو تشییع جنازش، میگن با خانوادش بد اخلاق بود. هر کسی ایمان داره الزاماً اخلاقش هم خوب نیست. یک دختری اومده بود، دختر خانمی، به من میگفت آقای فهمی من از این معیار ایمان و اخلاقتون خیلی خوشم، مخصوصا اخلاق. گفتم چرا؟ گفت که یه پسری اومده انقدر اخلاقش خوبه. میخوام بگم بله. گفتم ببخشین از کجا فهمیدی اخلاقش خوبه؟ چه ویژگی اخلاقی داره؟ گفت انقدر صادقه، انقدر صادقه، انقدر صادقه. گفتم ببخشین از کجا فهمیدی صادقه؟ گفت همون روز اول. گفت بذار یه چیزی رو راحت بهت بگم، بابا معتاد، منم مشروب خورد. این واقعا اخلاق. خودتونو گول نزنین. دومین معیار برای ازدواج که خیلی مفصل روش صحبت میکنیم هم کفو بودنه، کفویت داشتنه. کفویت یعنی چی؟ یعنی تناسب داشتن، یعنی این با این متناسب با هم هستن یا نیستن، با هم جور در میان یا نه، سنخیت با هم دارن یا نه، سازگاری دارن یا نه. این کفویته. خب دوستان من، کفیت به این مفهوم نیست که دو نفر باید عین هم باشن. شباهت نه، تناسب. بعضی ها میگن که حالا کفیت خیلی هم مهم نیست. یادتون میاد دیشب گفتم ازدواج برای پروازه، برای اوج گرفتنه، برای بالا رفتنه. یه پرنده رو در نظر بگیرین، یه بالش بال عقابه، یه بالش گنجشک. این تناسب نداره، نمیتونه به پر ملق میزنه میفته. کفیت یعنی این که دوتا بال مثل هم باشن. پیامبر فرمودن به هم کفتون دختر بدین، از همکفتون زن بگیرین، با همکف خودتون ازدواج کنین. قبل از اینکه کفیت رو بگم که یه بحث قشنگیه و توش بازیایی میکنیم، بعضیا میان میگن که نه، ما در صدر اسلام ازدواج هایی داشتیم که با هم کفیت نداشتن. چرا رسول الله رفت با خانم خدیجه ازدواج کرد؟ چند سال بزرگتر بود خانم؟ 5 سال خانم خدیجه خیلی بزرگتر بودن، 15 سال. دوست من یه خانمی همین امروز با من صحبت میکردن که بزرگتر از آقا بودن، نه 15 سال. بعد میگفتم خانم خدیجه، گفتم من نمیدونم چرا شما خانوما تا سنتون میره بالا الگوتون میشه خانم خدیجه. خانم خدیجه خیلی رفتارهای دیگه هم داره، فقط همین یکی بزرگتر بود. ما در صدر اسلام ازدواجایی داریم که لطفاً اونها رو برای خودتون نخواهید الگو بکنید در این زمینه خاص، که مثلا پیامبر با کسی ازدواج میکنه که سالها از خودش بزرگتره. میدونید ما چند تا امام معصوم داریم که با کنیز ازدواج کردن؟ کنیزی که شده مادر امام معصوم بعدی، امام جعفر صادق علیه السلام با حمیده ازدواج میکنه، کنیزی از اهالی بربر. کنیز یعنی کسی که تو بازار پول میدن میخرنش. امام موسی کاظم علیه السلام با کنیز ازدواج میکنه، نجمه کنیزی از شمال آفریقا. امام رضا علیه السلام با کنیز ازدواج میکنه، سبیکه یا خیزران کنیزی از نوبه آفریقا. امام جواد علیه السلام با سمانه ازدواج میکنه، کنیزی از مصر یا غرب آفریقا بوده. میدونین داستان اونا با من و شما خیلی فرق میکنه. امام بعد با کسی ازدواج میکرد که پاکترین زن کره خاکی بود، بهترین زن عالم بعد میشد شریک امام، که لایق این باشه که مادر امام بعدی باشه. خب قطعا از اون کنیز زن بهتری رو کره خاکی نبوده. کنیز بودن که آر و ننگ نیست، مرتبه ایمانی که این کنیز داشته بقیه نداشتن. من الان وارد بحث کفیت میشم، مدام دست بلند نکنین و کاغذ به من بدید پس چرا اون امام اینجوری ازدواج کرد، رسول الله اینجوری ازدواج کرد. اون مورد مورد خاص بوده، باید بهترین فرد کره زمین شریک زندگی رسول الله میشده، یقینا خانمی بهتر از خانم خدیجه نبود. پس لطفا تو بحث کفیت تونتون نگین چرا رسول الله، چرا چرا چرا، هیچ ارتباطی به من و شما نداره. جاهای دیگه بعد الگو بگیریم که بهتون میگم از کجاها الگو بگیرید. خدا در قرآن سوره بقره آیه 187 میگه زن و شوهرها واسه هم دیگه لباسن، تو لباس اونی، اون لباس توه. خب ما وقتی لباس میخریم یه چیزایی رعایت میکنیم، نه؟ یکیش اینه که متناسب با اندام ما باشد. من نمیرم یه لباسی بخرم آستیناش تا اینجا، آره؟ یه کت نمیپوشم تا اینجا ناف بزنه بیرون. و یه لباسی میخریم که متناسب باشد، متناسب با شخصیت من. من اگه رئیس اداره باشم فردا صبح با رکابی نمیرم سر کار، به به کارمندای محترم، این تناسبی با من نداره. ازدواج همینه، باید با کسی ازدواج بکنی که متناسب با تو باشد. تناسبها رو مفصل روش بحث میکنیم. قبل از این که وارد تناسبها بشم یه نکته ای رو بگم. به نماز میخوریم، بعد انواع کفیت رو یکی یکی بحث میکنیم. برای خیلی هاشم با هم بازی میکنیم، میگیم این کفیت، دوتا داوطلب بیان، تو اینو بگو تو اونو بگو و شماها نظر بدین، بگین در این زمینه تناسب وجود دارد، تناسب وجود ندارد. دوستان بعضی ها میگن آقای فرهنگ من میخوام با یکی ازدواج بکنم، میدونم با من متناسب نیست. برگاهایی که امروز خوندم و دیدین اول جلسه، مثلا اون دیپلم من فوق لیسانس، چیزایی که امروز خوندیم، من میدونم با من متناسب نیست. حالا بعضی وقتا تناسب این مدلیه، بعضی وقتا تناسب رفتاریه، تناسب کرداریه. آقای فرهنگ پسره سیگاریه، من اصلا تو خانواده من کسی سمت دود نمیره، منتها گفته ببین من به تو برسم و قول میدم، قول میدم به خاطر تو ترک کنم، فقط به خاطر تو. آقای فرهنگ دختره خیلی دختر خوبیه، ولی خب 3 تا دوست پسرم داره. گفته من با تو ازدواج کنم همه رو میذارم کنار. لطفا گول نخوریم. تغییراتی که میخواد به خاطر تو ایجاد بشود دوام و ماندگاری ندارد. ببین این آدم با همین شکلش متناسب تو هست؟ به تو میخوره؟ نه. خب قول داده، قول داده، این رفیق بازه، قول داده من با تو ازدواج کنم، رفیق بازی نمیکنه، نماز نمیخونه، قول داده ها چون تو نماز خونی من به خاطر تو میخونم. قول نخوره، قول نخوره. ما میگیم این تغییرات، تغییرات بدون دوام، تغییراتیه که ماندگاری ندارد. دوست من، عزیز من، این تغییر فقط واسه اینه که به تو برسه. وقتی به تو رسیده دیگه ادامه نمیده. میگه ببین نمی تو نم نمی خوام، ولم کن، دست از سرم بردار، من همینم. تو که به خاطر من عوض شده بودی. لطفاً ببینید این آدم رو با همه ویژگی‌هاش میپسندید، ازدواج کنید. بعدم نه این سراغ من، سراغ دوستان من، همکارای من. میدونین آقای فرهنگ موقع ازدواج بهم 60 تا قول داد ولی هیچ کدومشو عمل نکرد. ببین همینجوری با هم تناسب دارین دارین، ندارین لطفاً به وعده معده ها توجه نکن. نه میدونین آقای فرهنگ ماشالله رفتارش خیلی خوبه، فقط دوتا ایراد داره، ایشالله این دوتا رو میذاره کنار. با ایشالله ایشالله و ماشالله ماشالله با کسی ازدواج نکنین. دچار توهم تغییر طرف مقابل بعد از ازدواج نشین که اینا ماندگاری ندارد. آقای فرهنگ یعنی ما بعد ازدواج نمیتونیم عوض شیم؟ چرا نمیتونیم؟ یعنی ما بعد ازدواج اجازه رشد نداریم؟ چرا نداریم؟ ولی شایدم رشد نکردیم. مهم اینه که من تو رو همینجوری بپسندم، بعدن با هم رشدم بکنه. بسیار خوب. کفیت در 8 مورد باید وجود داشته باشه. 8 مورد و یکی یکی تیترشو فقط میگم بنویسید بریم برای نماز. کفیت اعتقادی، نگرشی، ادراکی، اقتصادی، فرهنگی، ظاهری، سیاسی و شخصیتی. بعد از نماز دوباره اینا رو تکرار میکنم. روی یکی یکی اینها صحبت میکنیم که از کجا میشه متوجه بشیم اینا هست نیست و داستانش چیه. موفق باشین.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنین زیاد به یاد من باشید. کی؟ و سبحوه بکرتن و اصیلا. صبح و شب به یاد من باشید. چرا؟ زوریه؟ نه آخه من به یادتون هست. یهو تو آیه بعد می فهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. آخه من و فرشته هم هر صبح و شب به یاد شما هستیم. خود به خود ذکر ذکر میاد، یاد یاد میاد. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از اون شوریده تر بی. خدا میگه آخه من به یادتون هستم. همون عبارتی که برای پیغمبر فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همون عبارت رو برای مؤمنین گفته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. به همین خاطر میگه شما هم به یاد من باشید. هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند، بهتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند.
يا رحمن
يا رحمن
يا رحيم
يا رحيم.
یک کمی بریم جلو بعد من چند تا از برگاهاتون رو جواب بدم. دوستان کفیت یا تناسب باید در 8 زمینه وجود داشته باشه. زمینه ها رو بگیم و یکی یکی توضیح بدیم. کفیت اعتقادی، نگرشی، ادراکی، اقتصادی، فرهنگی، ظاهری، سیاسی و شخصیتی. رو یکی یکیش صحبت میکنیم. کفیت اعتقادی به دو دسته تقسیم میشه. یکی کفیت دینی، یکی کفیت مذهبی. کفیت دینی خیلی ساده است، یعنی با کسی ازدواج کن که تناسب دینی با تو داشته باشه. ما توصیه نمی کنیم ازدواج مثلا یه مسلمان با یه مسیحی رو، کاری به این ندارم که از نظر شرعی اصلا اجازه نمیدن، ولی اصلا ازدواج با کسی که دین و آیینش با تو متفاوته خیلی ازدواج نامناسبیه. این میخواد بره مسجد، اون میخواد بره کلیسا، این میخواد بره برای امام حسین سینه بزنه، اون میخواد بره پیش پدر مقدس پاکش کنه، مثلا به هم نمیخوریم. این میشه کفیت دینی، یعنی کسی که دینش با من یکسان باشد. کفیت اعتقادی دومیش برمیگرده به مذهب. من توی مواردی دیدم دوستان شیعه و سنی میخوان با هم ازدواج کنن. هیچ ایراد دینی نداره که یک سنی با یه شیعه ازدواج کنه، میتونن ازدواج کنن، ولی حواستون باشه که ما توی راز و نیازها و عبادتمون، توی نحوه عباداتمون، توی آینا و مراسماتمون خیلی با هم متفاوتیم. بالاخره اون دوست عزیز، بزرگوار، محترم سنی وقتی میخواد وضو بگیره میخواد از اینوری وضو بگیره، این دوست عزیز بزرگوار محترم شیعه میخواد از اینوری بگیره، اون دوست عزیز بزرگوار میخواد اینجوری نماز بخونه، این میخواد اینجوری نماز. زن و شوهر هم هستیم، این به اون گیر میده، این به این گیر میده. تو تربیت فرزند به مسئله میخوریم، چون این دوست مقید به یه سری از روایات و مسائل خودشه، این مقید به. کفیت مذهبی هم اینه که لطفاً دنبال ازدواج با یه دوسته، اگه شیعه هستی شیعه باش، اگه سنی هستی سنی باش. حالا دوتا داوطلب میخوام تشریف بیارن روی سن که کمی از نگاه مذهبی و دینیشون ما ازشون سوال کنیم جواب بدن. دوستانی رو میخوام که خیلی راحت بدون سانسور با شجاعت حرفشون رو بزنن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه من بپرسم از یه خانمی که میاد روی سن، خانم محترم میخوام ببینم که جلوی پسر خالت حجاب داری؟ اگه نداره بگه ندارم، ترسی نداریم، اینجا قرار نیست کسی کسی رو بخوره. آدمایی میخوام که شجاعت بیان واقعیت رو داشته باشن. خب داوطلب، من تو داوطلبا انتخاب میکنم، دستا بالا باشه، انتخاب میکنم. بعد مخصوصا کسایی رو انتخاب کنم، بعدا میبینید چرا. خب دستا بالا، دستا بالا، بالا بالا. خب این برام بذاریم ببینم، ببخشین دستاتون خیلی بالا میمونه. توی خانم ها، اون خانم، خانمی که کنار این آقا نشستین، آره شما بلند شین بیان روی سن. حالا آقایون دستاشون بالا بشه، آقایون، 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 آقایون. خیلی بعضی ها درست دیده نمیشن، انقدر دورن. آقایی که عینک دارین، آسین کوتاه پوشیدین، شما بیان روی سن. خیلی، اون دوتا میکروفون رو بدین به ما. دوتا خانم چرا اومدین؟ من یه خانم رو انتخاب کردم. آره آره، شما این دفعه رو بریم پایین لطفا. آره ایشون باشن روی سن، ببخشید. دوتا میکروفون بی سیم رو به ما بدین. میخوایم روی کفیت اقتصادی کمی بررسی داشته باشیم. خب خانم شما این ور بیستید که خانوما بیشترن و روبروی خانوما هستید، آقام این ور که روبروی آقایونیم، این مال شما، اینم مال شما. شما آقای محترم، جلوی دختر خاله، دختر عمه، اینا چقدر راحتین؟ مثلا دست میدین با هم؟
خیر
نمیدین. چیه؟ نه خب ببینی، این نشان از با یه باور محکم داره، خیر یعنی امکان نداره. خب شما دختر خاله اینا ممکنه جلوتون بی حجاب باشن؟
بله
بله. شما با پسر خاله، عمه، عمو، دایی ممکنه دست بدین؟
نه.
صداتون نیومد؟
نه.
نه. جلوشون ممکنه بی حجاب باشین؟
نه. حداقل 3-4 سال یکم.
حداقل 4 سال یکم. شما اگه یه عروسی مختلط باشه شرکت میکنه؟
تا اونجایی که مجبور باشم نه، اما اگه اجباری داشته باشه سعی میکنم.
حالا دیگه عروسی مثلا خواهرتونه،
خواهرم نظر منم برای شرط من مطمئنن هر جور شده قانعش میکنم که این مجلس نگیره.
حالا قانع نمیشه و مختلط،
سعی میکنم در حد اینکه برادرش هستم حضور داشته باشم، اما تو اون
در حد برادر یعنی چه؟ دم در وای میسی میگی تو نمیام. بالاخره یا شرکت میکنی یا نمیکنی.
سعی میکنم شرکت نکنم مگر اینکه مجبور باشه.
مگر اینکه مجبور باشه. شما اگه عروسی مختلط باشه شرکت میکنه؟
آخرین باری که عروسی داشتیم یه سال و نیم پیش
بود. این میکروفون صداش یکم کمه. خب
یه سال و نیم پیش بود که مختلط شرکت کردم، ولی اگه الان خواهر و برادر که ندارم، ولی عمومم عروسیش باشه مختلط نمیرم.
شما خیلی خوب نماز میخونه؟
بله.
شده یه وقتی حالا بگین حالشو نداریم دیگه ولش کن حالا بعدم میخون؟
یه مدت یک درمیون میخوندم، ولی وقتی که شروع کردم دیگه بخونم شده حالشو نداشته باشم و بخونم، اما خوندم.
شما نماز میخونه؟
بله.
یه وقت میشه حالا حالشو نداشته باشی؟
بله.
نخونی؟
حالشو نداشتم ولی خوندم.
آه، پس در هر صورت میخونی حتی بی حال؟
صعب میکنم تا حالشو پیدا بکنم.
اگر رسیدیم به اذان بعد و حال پیدا نشدم اینجوری
سخت میشه، اما خب
حالا دیگه.
بله میخونم.
میخون. اهل مسجد هستی؟ نه حالا هر شب بری، ولی مثلا یه موقعی بری مسجد نماز.
بله.
شما مسجد میری؟
مسجد نه اونقدی که مثلا بگم بلند شم
مدام میرم مسجد،
ولی ممکنه یه جایی نتونم برسم خونه برم توی مسجد نماز بخونم.
دوستان شما به من جواب بدید قبل از اینکه سوالمو بکنم. یه چیز دیگه بگم. شما من دیدم خانم یه کلمه رو اشتباه گفتن، بعضیا داشتن میخندیدن. من ازتون یه خواهش دارم، این اولین باریه که من دو نفر آوردم روی سن و توی این کلاس، تا دلتون بخواد این کار تکرار میشه. خواهش من اینه که نشان بدیم که ظرفیتمون بالاست. من دوست دارم کلاس از این لحظه به بعد که دیگه بازی و کار گروهی داره یک کلاس جاذب با نشاطی باشد. اگه ما نشون ندیم که ظرفیتمون بالاست، من مجبور میشم یه کاری کنم، تمام بازی ها تمام کارهای گروهیشو حذف کنم، یک کلاس خشک تئوری خسته کننده. من یه جایی کلاس ازدواج داشتم، خانم آقا اومدن روی سن، ببینید بدون تعارف ما که نمیگیم این دو نفر بیان با هم ازدواج کنن، که ما میخوایم نسبیت ها رو تناسب ها رو بررسی کنیم. خانم آقا رفتم پایین دیدم که تو آقایون، گفت مبارکه. خب این نشون میده ظرفیت این آقا کم بود. ببینین متلک، شوخی، دست انداختن، ممکنه من روی سن توپق بزنم. من که فکر میکنم بیشتر از 10,000 تا سخنرانی تا امروز داشتم، دیدین یه وقتی تو سخنرانیه یه جوش توپق میزنم، هیچ اشکالی هم نداره. حالا ممکنه دوستی که روی سنه کلمه رو اشتباه بگه یه چیزی رو، بعد 5 نفر بخندن، بعد دیگه وقتی میگیم داوطلب میخوایم کسی اصلا جرعت نمیکنه روی سنه، برو بابا میای مسخرت میکنن. ممکنه من از دوستان سوالی رو بکنم که صادقانه جوابمو بدن، بگو ببینم خانم محترم با پسر خالت دست میدی؟ بله. حالا میره پایین یکی میگه شما تشریف بیاری، شما بیجا میکنین. ببینین ظرفیتامونو نشون بدیم، یه کاری کنیم یه دوره خوب داشته باشه. به نظر شما این دو نفر، منظورم نیستا، اگه یک خانم و یک آقا با این پاسخهایی که به من دادن چنین نگرشی داشته باشن، به لحاظ دینی اینا با هم تناسب دارن یا ندارن؟ دوستان وقتی ما میگیم تناسب، یعنی در 70% موارد با هم نزدیک باشن. 100% نه. آیا این دوتا 70% نگاه دینیشون تناسب داشت یا نداشت؟ پس ما میگیم این دو نظر، این دو نگاه کفیت دینی با هم دارند. این شد اولین کفیت. از هر دوتون متشکرم. میکروفونا رو به من بدین بشینید. ممنونم. دوستان یه سوال بعضیا مطرح میکنن. ما وقتی کفریت ها رو میگیم یکی یکی میریم جلو، میگه خب حالا ما از کجا بفهمیم که با او کفریت داریم یا نداریم، تناسب داریم یا نداریم؟ فقط کفریت ها نیست، بعد وارد بحث بلوغ میشیم، بلوغ، بعد وارد بحث‌های دیگه میشیم. آقای فهمی، ما از کجا اینا رو بفهمیم؟ ما بهش بگیم بیا روی سن، خب بگو ببینم مسجد میری؟ اینی که از کجا بفهمیم طرف اینها رو دارد یا نه الان جای بحثش نیست. میرسیم به جلسات خواستگاری، بعد تازه وارد روش‌های شناخت میشیم. اینجا فقط دارم تناسبا رو نشون میدم، تناسب هست تناسب نیست. یه دوستی بین نماز از من سوال کرد آقای فرهنگ شما خیلی سخت میگیری، اینجوری که نمیشه ازدواج کرد. گفتم من اصلا هنوز هیچی نگفتم که، بذارین من کفیتا و بلوغا رو بگم. میگن او هیچی دیگه، بگو ازدواج نکنین. وقتی به جمع‌بندی معیارها میرسیم میبینید یه دفعه کار رو آسان و منطقی میکنیم. پس نگران نشید، خدا رحم کنه، این که اولیش بود، دومیش چی میشه؟ مطمئن باشین در جمع‌بندی معیارها ما کارو برای شما آسان میکنیم. بسیار خوب، این شد کفیت دینی. کفیت اعتقادی. دومین کفیت، کفیت در نگرش. یه موضوعی رو میخوام طرح بکنم، اصلا هم نمیگم که این موضوع اعتقاد من هست یا اعتقاد من نیست. شماها فرض کنید اینی که من میگم اعتقاد من هست. این موضوع رو من میگم، هر کسی با حرف من مخالفه، یه بار دیگه عرض کنم، اصلا معلوم نیست اینی که من دارم میگم اعتقاد من این هست یا این نیست. من دارم با شما یه بازی میکنم. هر کسی با آنچه که من میگم مخالفه دستش رو بلند میکنه، میگه من مخالفم. دوستانی که میکروفون رو میدادین، میکروفون رو به دوستان میدین و میگن چرا مخالفن. خب من فکر میکنم خیلی زشت بود که آقای اوباما وقتی رئیس جمهور آمریکا شد گفت برای من انتخاب سگ دخترم از وزیر بازرگانیم سخت‌تره. خب فردا وزیر بازرگانی هر وقت سگ رو میبینه میگه انتخاب تو سخت‌تر بود و من همینجوری وزیر کردم. خب کسی هست که یه نظر دیگری داشته باشه بگه نه اینجوری هم نیست؟ اگه کسی دستش بالا رفت میکروفون رو بهش بدین. خب میکروفون رو میدن. دوستان تو این دوره تا پایان بحث ازدواج شجاعت شما برای ابراز نظرتون خیلی مهمه، چون ازدواج کار شجاعانه است. باقی قایم کنی و پنهان کن، حرفتون رو بزنید.
با سلام، خسته نباشید. به نظر من شاید آقای اوباما این عقیده رو داشته که دخترش براش مهمتره.
شاید اوباما میخواسته بگه دخترم برام مهمه. یه نظره، من نه رد میکنم نه تایید. میکروفون رو به یه دوست دیگه بدین. دوستانی که میکروفون میدین دستا رو ببینین.
من بعید میدونم توی آمریکا وزیر
کجایین؟
من بعید میدونم توی آمریکا کسی بخواد همچی حرفی بزنه.
میکروفون رو بالاتر.
توی فرهنگ آمریکا سگ مقام خودش رو داره توی خانواده ها و خیلی هم داریم میبینیم که
میکروفون تکون ندیم.
داریم میبینیم که سگ خب شاید از خواهر برادر خانواده درجه 1-2-3 به مراتب مهمتر باشه.
من بعید میدونم.
بنابراین جای سوالی واسه یا اون وزیر یا هر کس دیگه ای نمیمونه.
من بعید میدونم در آمریکا کسی چنین حرفی رو زده باشه. این حرفو که زده آقای اوباما، ولی من فکر میکنم در فرهنگ آمریکا سگ یک جایگاه ویژه‌ای دارد. هیچ اصراری هم این نیست که فرهنگ آمریکا با فرهنگ ما یکی باشد. یک جایگاه ویژه‌ای دارد. خب ما تو فرهنگمون خیلی چیزا جایگاه ویژه‌ای دارد که اونها ندارن. اینم یه نظر، نه رد میکنیم نه تایید. من فقط میخوام نظر بشنوم. دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. وایفر سلام علیکم.
سلام عزیزم.
یه باوره، یعنی آقای اوبو ما شاید باورش این بوده که سگ رو میخواست انتخاب کنه از وزیرش محترم، یعنی به اهمیت بیشتری داشت. حالا هر باوری چه غلط چه درست برای اون شخص مهمه.
برای او این باور مهمه، محترمه. خب ما احترام میذاریم به باور او. اینم یه نظره، من نه رد میکنم نه تایید. دوستان ببینین چند بار دارم تکرار میکنم، نرین پشت سر من حرف بزنید فرهنگ رئیس جمهور آمریکا رو تایید کرد. من نه چیزی رو رد میکنم نه تایید، فقط میشنوم. بگین.
سلام.
سلام.
سمت چپتون آقای فرهنگ.
سمت چپم؟ خیلی چپم.
دقیقا.
خب
در مورد کشوری دارید صحبت میکنید که تمام ساختارهاش مشخصه، برای همین انتخاب کردن وزیر بازرگانی بسیار ساده است.
چون ساختارهاش مشخصه وزیر بازرگانی راحت انتخاب میکنه، ولی آی 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 این همونی میشه که من دیگه میترسم حرف بزنم. هیچ ابراز وجودی نکنین، من فقط میخوام نظر رو بشنم. اون وقت من تو مثالایی که میزنم دیگه بعد خیلی فکر کنم اینو سانسور کن، اینو قیچی کن، اینو نکن. بذارین راحت حرفامو بزنم، دقیقا حس کنم تو تهرانم دوره دارم، فضا فرقی نکنه. میکروفون دسته کیه؟
سلام آقای فرهنگ.
سلام، کجایین؟
این طرف. این طرف یعنی کدوم طرف؟ پنجم.
آها خب.
فکر میکنم این یک نظر شخصی نباشه، چون توی زمان آقای بوش هم همینطور بود، برای انتخاب سگ یه پروسه طی شد و فکر میکنم این یک قسمتی از سیاست آمریکا باشه که این انتخاب سگ.
فکر میکنم این یک قسمتی از سیاست سیاستمداران آمریکایی است که برای ورود به کاخ سفید به چیزی به نام سگ اهمیت بدن به یه دلیل. کافیه کافیه دوستان. من فکر میکنم که یعنی چیه عده تو خونه هاشون آنت ماهواره میزنید؟ بی تربیتی ها چیه؟ خجالت بکشن؟ اه؟ خب حالا کسی حرف منو نقض کنه، رد کنه که نه، میشه به این دلیل آنت ماهواره داشت. خب میکروفون.
سلام. به نظر من از هر چیزی میشه هم خوب استفاده کرد هم بد. ماهواره هم کانالای خوب داره، کانالای بدم.
به نظر من میشه خوب یا بد استفاده کرد. خب تو برو خوبشو ببین. یه نظره، نه رد میکنیم نه تایید. نفر بعد.
سلام.
سلام، کجایی؟ صدا خیلی کم بود.
صدا میاد؟
آره، همچنین میکروفون نزدیک.
بله. خب این که میخوان سی دی سی دی بگیرن جوون آهنگا رو گوش بدن.
یه دفعه همه پکیجشو بده.
بعدم
سی دی سی دی بگیرو. خب؟
بعدم من با حرف خانم موافقم که هم برنامه‌های خوب داره هم برنامه‌های بد.
بسیار. دیگه میکروفون. این تیکه اولش خیلی جالب بود.
سلام آقای شاه.
بله سلام. کجا؟
زیر این دار بست نشستم.
کجا؟
زیر دار بست.
زیر دار بست. بله.
به نظر من یه آزادی کامله و هر کس اگر دلش بخواد میتونه استفاده کنه و به کسی هم ربطی نداره و میتونه هم خوب باشه هم بد.
آو. خوب. دیگه؟ یه نفر دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنتن ماهواره با فرهنگ ما ایرانی ها جور نیست، یعنی مثلا اگه روی شبکه های غربی بذارن اصلا با فرهنگ ما ایرانی ها جور نیست، اما همونطور که گفتن ماهواره مثل یه چاقوی دو لبه میمونه که هم میتونه میوه پوست بکنه هم میتونه دلو بتره کنه.
بتره کنه با چاقو چجوری میتره کنه؟ اگه باد کنه که میگم بستگی به دلش، بعضی دلا میتره که. بسیار خوبه. دومین کفیت، کفیت نگرشیه. یه بار دیگه عرض میکنم، آنچه که درباره آقای اوباما و درباره آنتن ماهواره گفتم اصلا معلوم نیست که نظر من این هست یا این نیست. نظر من مال خودمه، نظر شما مال خودتونه، هیچ لزومی هم نداره که نظر ما اینجا. موضوع اینه، اگر من هنوز پافشاری کنم روی این چیزی که گفتم، نه من هنوزم میگم اوباما بی خود کرد این کارو کرد، من هنوزم میگم هر کی آنتن داره بی تربیت. خب آیا من با دوستانی که میکروفون دستشون گرفتن و نظر مخالف من دادن در نوع نگرشمون به هم شبیهیم، نزدیکیم، متناسبیم؟ نیستیم. این میشه کفیت نگرش. با هم ازدواج میکنن، بعد آقا یا خانم اصرار میخواد آنتن ماهواره بیاره تو خونه و اون یکی مخالف. این میگه من میخوام آنتن بیارم، اون میگه وسیله فساده، اون میگه من میارم تو خودت چیزید میشه، اون میگه بیاری میرم خونه بابام. به خاطر عدم تناسب در نوع نگاه به زندگی اینا به تیپ و تاپ به هم میزنن. من اینایی که میگم افسانه نیست. تو تهران مورد مشاوره داشتم که سر آنتن ماهواره که خانم مخالف آقا موافق، خانم قهر کرده بود رفته بود خونه باباش، میگفت تا آقا نیاد بگه من اشتباه کردم آنتنم خورد نکنه من بر نمیگردم. ما همون اول میتونیم یه بررسیایی بکنیم که بعدن دوچار چالش نشیم. کفیت نگرشی اینه دوستان، رفتار ما نشون میده که ما نوع نگرشمون چگونه است، چون میدونین رفتار ما ناشی از نگرش ما به زندگی است. خانم محترم اگه دیدی آقا پسره وقتی خواهرش حرف میزنه برمیگرده تند و با اخم نگاش میکنه، احتمالاً نگاه این آدم به جنس زن نگاه پستی است. فردا ممکنه به تو هم همین گونه نگاه کنه. نظر نده واسه من آدم شد حالا؟ نگو نه به خواهرش اینجوری نگاه کردین مشکوکه. آقای محترم اگه دیدی خانومت با پدرش تند حرف میزنه، این یه نگاه به زندگی است. یعنی من به خودم اجازه میدم که حرمت پدرم رو بشکنم، اشکالی هم توش نمیبینم، فردا حرمت تو رو هم میشکنه. اینا خیلی مهمه. کفیت ادراکی سومین کفیت. در کفیت ادراکی اولین چیزی که مهم و ملاک درک و فهم و شعوره. ما وقتی میگیم کفیت ادراکی مردم خیال میکنن اولین نکته مهم چیه؟ مدرک تحصیلی. نه، من عذر میخوام از دوستانی که مدرک دکترا دارند، شاید در جمع ما باشن، عذر میخوام، ولی چون تو دانشگاه‌های بسیاری تدریس میکنم بسیار میشناسم کسانی با مدرک دکترا که دریغ از فهم و شعور، دریغ. بسیار میشناسم کسایی که دیپلمن، زیر دیپلمن، ولی دریای شعور. کفیت ادراکی گام اولش اینه، این انسان فهم و شعورش چقدر بالا یا چقدر پایینه. عرض کردم الان بهتون یاد نمیدم از کجا بفهمیم اینا رو، از جلسات خواستگاری به بعد اصلا تخصصی یادتون میدم چجوری بفهمین. ولی گام یک اینه که این آدم شعور دارد یا شعور ندارد، نه اینکه این آدم تحصیلاتش چقدره. خب در بررسی شعور روایت قشنگی داریم. علی علیه السلام فرمودن با انسان نادان ازدواج نکنید، چرا که این کار بلاییست عظیم و فرزندان شما نیز ضایع خواهند شد. بچه‌ای که پدرش مادرش یه آدم نادان کج‌فهم عاری از شعوره، این بچه داره زیر دست این بزرگ میشه. علی علیه السلام میگه بچه هاتونم ضایع میشن. گام دوم کفیت ادراکی تحصیلات. دوستان تحصیلات خیلی مهمه، ولی بعد از شعور. گام دوم تحصیلات. توصیه برادرانه من، یا تحصیل خانم آقا مساوی باشد یا خانم یک مدرک پایین تر باشد. یه مدرک بیشتر نه. دوستان اگه تحصیلات خانم بالاتر بود، میدونین چه اشکالی به وجود میاد؟ ما مردا کلن مردیم. مردم دیگه یعنی مردیم، میدونین؟ میگن یه جا سیل اومده بود، آقای میترسید بره تو آب، به خانمش گفت کولم میکنی ردم کنی؟ گفت آره. شوهره رو کول کرد زد به آب. وسط های راه خانمه به شوهرش گفت سنگینی ها؟ گفت ماشالله مردم. ما مرد و ماشالله مردیم. اگر مدرک تحصیلی خانم بالاتر باشد به رگ غیرت ما بر میخوره. اینم بهتون بگم، اول ازدواج خیلی ها میگن نه. مهم نیست عزیزم، من واقعا افتخار میکنم که من دیپلمه هستم و خانمم فوق لیسانس، تو مایه مباهات و اینا. حرفه، حرف. میدونین یکی دو سال که از ازدواج میگذره، آمار طلاقو خوندم دیگه، چند درصد تو دو سال، چند درصد تو چهار سال، تازه سر و کله اینا پیدا میشه. تابستونه میخوام بریم سفر، خانم میگه که دلم لک زده واسه آقای امام رضا علیه السلام، بریم مشهد. آقا میگه نه بابا بریم شمال، یه دریا زاینده رودم خوش شده، بریم آب ببینیم. خانم مشهد، آقا شمال، خانم مشهد، آقا شمال. میدونین چی میشه؟ آقا میگه چیه؟ مدرکشو به روحم میکشه، یه فوق لیسانس فزرتی، هیچی هم حالید نیست. ببخشید من گفتم بریم مشهد، من اصلا اسمی از فوق لیسانس آوردم. ولی وقتی تنش ایجاد میشود تازه آقا یادش میاد که خانم مدرک تحصیلیش بالاتر. مدرک تحصیلیتون اگه بیشتر از یه مقطع پایین باشه، پایین تر باشه، آقا فوق لیسانس، خانم دیپلمه، میدونین چه اتفاقی میفته؟ وقتی میزنیم به تیپ و تاپ هم، بالاخره زندگیه، تو رویا که نیستیم. یه موقعی از دست هم مکدر میشیم، اختلافی داستانی پیش میاد. آقایون معمولا به خانمه میگن خب چی کارت کنه؟ درس که نخون نمیفهمی، سب دانشگاه رفته بوده قرآن حالید میشه، شور نداری، چی کارت کنم؟ یه دونه پایین تر آقای فرهنگ سوال. بله شما میدونی که چند سال ورودی های خانم ها به دانشگاه از آقایون بیشتره. من چون تقریبا درصد بالایی از دانشگاه های ایران رو کلاس و تدریس داشتم و دارم، بسیاری از دانشگاه ها